در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید. ایام و اعیاد بر همتون مبارک و مهنا باشه و بهترین ها نصیبتون انشاءالله. خوشحالیم با همین، در کنار همین شنونده های خوب رادیو معارف، بیننده های خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، بیننده های شبکه جهانی ولایت، شبکه جامع جم، در هر کجا که هستید ممنون از این که نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نمی کنید. حاج آقای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چقدر خوشحالیم خدمت شما هستیم. توفیقی است برای ما،
بزرگواری
زیارت شما و کارشناسان عزیز و زیارت دوستان و عزیزان و مخاطبان برای من هیچ وقت تکراری نمیشه و خدا را از این بابت شاکرم که هر دفعه یه جلسه تازه است و الحمدلله کلی نکات مفید و ناب فرا میگیریم از محضر پرفیضتون. انگار همین دیروز بود طلول ماه رجب رو ما تبریک گفتیم به مخاطبانمون و حالا چشم به هم زدیم باید از فردا حلول ماه شعبان رو تبریک بگیم. از فرصت باقی مانده ماه رجب چجوری میشه استفاده کرد و چطور میشه وارد ماه شعبان شد؟ نکته های شما رو بشنویم که همیشه متفاوت است و بعد انشاءالله وارد بحثمون بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود.
الهی آمین.
و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد. تمتعه فیها طویلا. این عرض وجود ما در تمتعش در اطاعت از حضرت ولی عصر انشاءالله دائمی باشد که بهشت حقیقتش اینه انشاءالله. خوب یک تذکر اولی همین باشه که انشاءالله برا هممون به عنوان یک نکته که اگر قبلا هم عرض کردیم که زمانها منازل سلوک الالله هستن و هر منزلی یه خاصیتی در این سلوک داره و یه اثری داره و ماه رجب جزء اون منزلهای ویژه است در تأثیر گذاری. آخرین ماه حرام سال قمری هم هست که بعد از این دوباره تا محرم الحرام، خلاصه ماهای حرام، بالاخره تا ذیقعده و ذیحجه و محرم، این سه ماه رو داریم
سر همون
که الان فاصله است بین این ماه حرام و ماهای دیگه. خود ماه حرام بودن یک امر ویژه است و لذا آخرین روز این ماه حرام هستی، یک سلوک ویژه تو ماه حرام محقق میشه و یک قبولی ویژه از جانب خدای سبحان در ماه‌های حرام اتفاق میفته و لذا این ماه که هم اختصاص داشت ماه ولایته، هم ماه حرام بود این ماه رجب، آخرین ساعات این ماه رو تا غروب امشب در پیش داریم و لذا حسرت این که چه کارهایی میتونستیم بکنیم ولی قفلتن، نسیانن یا اشتغالن نتونستیم انجام بدیم، یا اگر انجام دادیم خوب انجام ندادیم. این حسرتش که خدایا تو این ماه اولیاء تو به کمالاتی رسیدن که باید می رسیدن، ولی ما هنوز تو همون مرتبهی که بودیم درجا زدیم اگر که عقب گرد نکرده باشیم. از خدا می خواهیم که حسرت این حالت تو وجودمون ایجاد بشه، تدارک بکنیم به همین جهت در آخرین لحظات که بالاخره ماه استغفار بود، ماه لا اله الا الله بود، ماه قل هو الله احد بود، توحید، سوره توحید بود، و در حقیقت اون اعمالی که در این ماه، ماه ادعیه ویژه بود، که
ماه زیارت بود،
ماه زیارت بود که الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حق ما قد وجب، که این ماه ارتباط با ولایت و زیارت اهل بیت علیهم السلام بود، ماه امام رضا علیه السلام بود و زیارت امام رضا. همه اینها رو حتی شده از راه دور زیارتمون رو، ارتباطمون رو، ادعیش رو انقدری که میشه به خدا بگیم خدایا ما از دست دادیم، حالا حسرتش رو داریم، داریم تدارک میکنیم. این نکته اول در رابطه با ماه رجب. نکته دوم در رابطه با ورود به ماه
شعبان
معظم است، که از ماه ولایت به ماه رسالت و نبوت میخواییم وارد بشیم. یه نکته ای رو اینجا ابتدا عرض بکنم، ما در آیات قرآن دو جا داریم، یه جا میفرماید در سوره حدید سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، در سوره آل عمران هم داریم که سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزوها که ارز سماوات و الارض، که ارز سماوات. در این دو سوره مبارک این دو آیه میفرمایند که سرعت و سبقت در مغفرت دخول در بهش رو به دنبال دارد. یعنی کسی که میخواد وارد بهش بشود باید ابتدا طاهر بشه تا سنخیت پیدا کند تا وارد بشه بر بهشت. در این دو ماه مبارک یکی از اعمال مهم این دو ماه که وارد شده، و بلکه هر جایی که انسان میخواد به یک کمالی برسد، مقدمی لازمش مراتب مغفرت است و استغفار است، تا مراتب طهارت ایجاد بشود، تا مراتب ورود به بهشت محقق بشود. یعنی اگر ما هر چقدر بکوشیم برای ورود در این ماه شعبان به مغفرت و استغفار و توبه، لذا فرمودن سعی بکنید همون نماز توبه ای رو که برای یک شنبه های ماه ذی‌قعده وارد شده، برای هر وقتی که امکان پذیره، برای مثل ورود در این ماه، یا خود اصل توبه یا محاسبه ای که انسان برگرده حقوقی که به گردنش هست رو به اصطلاح بشماره، یادآور بشه، در صدد برآمدنش بیاد که اینها رو به جا بیاره، انجام بده. این اصل ورود است که هر کدوم از این ماها به نحوی بهشتن، به نحوی ماه مغفرتن، مغفرت ورودشونه، بهش قایتشونه. لذا هر چقدر ما از این ماه مغفرت به بهشت این ماه برسیم، حقیقتاً ورود در بهشت پیدا کردیم، چون بهشت و جهنم بعدن ایجاد نمیشه، بهشت و جهنم الان موجوده، و این با مغفرت ما، طهارت ما و سنقیت ما با این بهش شدیدتر میشه.
آینه شد جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب.
تو هر کدام از این ماها حتما و حتما ورود به اونها با مراتب استغفار متفاوته، چون اینا بهشته، هم ماه ولایت بهشته، هم ماه شعبان بهشته، که در ماه شعبان شعبه های رحمت الهی نازل می شود، رحمت در حقیقت رحمت های مختلفی از جانب خدای سبحان.
و طهارت ما مجوز ورود به بهشت،
طهارت ما باز شدن دهان ماست که بگیریم از این رحمت. هر چقدر این مغفرت و طهارت بیشتر بشه، دهان ما بازتر برای گرفتن و بهره مند شده،
ظرفمون بزرگتر،
ظرف ما وسیع‌تر شده برای گرفتن. و نعوذ بالله اگر وجود انسان کدورتی، معصیتی، غفلتی درش هست، ظرفش رو کوچک کرده، که سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، کسی که جرم مرتکب میشه این کوچک شده، صغار عند الله، این صغیر شده، کوچک شده، حقیر شده. لذا با مغفرت انسان بزرگ میشه، آماده میشه وارد این بهشت بشه. پس ورود به این ما برای همه یکسان نیست، به مقدار طهارت ورود امکان پذیرتر میشه، چون اینا خودشون جنتن. پس مغفرت یه لایه، یک نگاه به مسئله است، لایه نگاه دیگرش هستش بهشت است. هر مرتبه مغفرت یک مرتبه از بهشت. چقدر زیبا میشه با این نگاه که ما داریم الان وارد بهشت میشیم، از بهشت ماه رجب به بهشت ماه شعبان که ماه رسالت است. لذا در ماه شعبان علاوه بر مغفرت که اون رکن اساسی ورود و ادامه ماه هست، که لذا تا آخر ماه هم مغفرت مثل ماه رجب ادامه دارد، استغفار برای صبح و شامش در حد وارد شده، علاوه بر اون غسلی که طهارت ویژه است برای انسان که حال طهارت به انسان دست میده، و غسل هم با آب که انسان میبینه، آب حقیقت امام معصوم است و ولایت است که انسان با غسل خودش رو انس میده با مقام ولی، و خودش نهویت طهارت برای ورود به بهشته. اینا هر کدوم از اینا رو انسان ببینه وقت میفهمه دست دادنش چقدر ضرره. فقط یه غسل نکردن نیست، بلکه یک مرتبه از طهارت رو پیدا نکردنه و یک مرتبه از ورود به بهشت رو از دست دادنه. اینا دو دنبال هم میاد. خب اگر این رو دیدیم که هر مرتبه مغفرت یک مرتبه از جنت است، اون موقع تمام سعیمون رو برای تمام مراتب مغفرت، صبح و شام مغفرت رو از دست نمیدیم. نکته دیگر این است که در این ماه، ماه صدقه است. لذا صدقه در این ماه تعبیر روایت این است که همچنان که یه فرزند شما رشد میکنه، همچنان که گاهی یک موجود زنده ای به دنیا میاد بعد رشد میکنه، صدقه در این ماه رشد میکند. یعنی علاوه بر اون نتیجه‌ای که خود صدقه دارد از ابتدا، رشدش هم دائما نتایج رو افزون میکند. اینم خلاصه صدقه در این ماه، که هم در حقیقت استغفار هم صدقه. نکته سوم صوم است. روزه در این ماه بر کسانی که امکان پذیره براشون، و الان هم ایام مناسب تر از خنک و خیلی روزا بلند نیست و سخت نیست، این هم در این ماه صومش تشبه به پیغمبر است. به اصطلاح اون دعا به پیغمبر، ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، این سنت پیغمبر، به عشق پیغمبر روزه گرفتن. این میفرماید پیغمبر فرماید دین اسلام همش محبت من و اهل بیتمه، و لذا روزه گرفتن در اینجا و ادب هر آدابی رو هر سنتی در اینجا انجام دادن به عشق پیغمبر. انسان رو چیکار میکنه؟ محب میکند. میر فقط به این عمل منحصر نمیشه، میرسان انسان رو به جاهایی که اعتقاد برای انسان میسازد، نه فقط یک عمل باشد. و اعتقاد اثرش غیر قابل تصور برای ما نسبت به عمل. لذا عملمون رو با محبت در این ما به پیغمبر اکرم انجام میدیم. و آخرینش هم که دیگه خلاصه کرده باشیم تا به بحث برسیم، صلوات بر پیغمبر
است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه،
که اگر فرمودن خلیل خلیل نشد و خدای سبحان ابراهیم خلیل رو به خلت انتخاب نکرد مگر لکثرت صلواتهی بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، و هر مقامی برای انسان اقتضاش با صلوات ایجاد می شود، رفع مانعش با صلوات ایجاد می شود.
اینم پله پله تو رو بالا،
اینم پله پله با تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، که اصلا ما رو در همه جهاتمون توسعه میده، و صلوات ما رو انس میده با خود پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، ایجاد محبت میکند، به خصوص صلواتی که با نگاه محبتی باشد
و مطهر هم هست دیگه.
تیبن لخلقنا و طهارتن، متحره دیگه، طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، تمام اینها تو صلوات هست. ما هنوز حقیقت صلوات برامون روشن نشده، و الا خود حقیقت صلوات شاید بالاترین مرتبه بهشت باشد.
اون روایت نورانی حضرت رضا که اگر هر کاری کردید گناهانتون آمرزیده نشد، بسیار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. اللهم صل
على محمد و آل محمد. این روایت هم باز میخونم در تو صلوات، که امام صادق علیه السلام، من صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فمعناه، معنای صلوات این است، انی انا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله الاستقوا بربكم قالوا بلا. یعنی صلوات انسان رو برمیگردونه بر میثاق عبودیتی که با خدا از ابتدای وجود انسان داشته، یعنی برمیگردون انسان رو به فطرت. صلوات خیلی تعبیر زیباست. میگه صلوات این است که معناش این است که من بر همون میثاقی که از ابتدا الستو ربکم قالو بلا، اون آیه که همه انسان ها اونجا بلا رو گفتن، اون بلا اظهار ربوبیت الهی و عبودیت بنده است. میگه صلوات انسان برمیگردونه انسان به میثاق، میثاق اولی تنظیم میکنه انسان رو از حجاب ها عادت ها دور میکنه، برمیگردونه به فطرت اولی. مثل این میمونه که انسان دوباره از تنظیمات، حالا الان اسمش میذارن تنظیمات کارخانه، حالا این تعبیر تنظیمات فطرت، اینجا تنظیمات فطرته که خلق الهی بر این بوده. لذا انسان با صلوات به اون تنظیمات خلق اولی و فطرت مخلوقه انسان میرسد دوباره،
دوباره از نو تنظیم میشه
که همه وجاجات انحرافات و وجود انسان با این در حد دور میشه و هر دعایی قبل و بعدش با صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر دوستان این کتاب رو که اسرار ماه شعبان، مثل همون اسرار ماه شعبان،
اسرار ماه رجب رو ما معرفی کرده بودیم،
بله اینم اسرار ماه شعبان است، دنباله همون
ماه رجب و شعبان و رمضان،
اینا 5 جلده در حقیقت، یکیش هم مربوط به عاشوراست، یکی هم مربوط به 40 کلیمی است، 5 جلد است اینها که این جلد دوم اونهاست که میتونن ببینن دوستان، اگر پیدا کردن استفاده بکنن، خیلی روان و خوب توضیح داده.
خب
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام بر حضرت موسی و خضر.
بله سلام میکنیم بر حضرت موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام و از اونها اذن میگیریم اون دو بزرگوار ما اجازه بدن بر این سفری که اینها شروع کردن و در اون سفر هستن برای طی کردن مراتب باطنی عالم و علم الهی، ما رو هم همسفر کنن با خودشون، اجازه بدن ما هم بهره مند باشیم از نتایج سفرش.
به اقامه اون دیوار رسیده بودیم.
بله رسیدیم به آیاتی که بحث اقامه دیوار رو داشت و سفر در حقیقت قسمت سوم از سفر به اصطلاح حضرت موسی. عرض کردیم اولا این یک قصه واحد است، سه قصه نیست، اما سه قسمت و سه فصل داره.
بله.
که به فصل سوم این قصه رسیده بودیم که اونجا چی بودش؟ تعبیر آیه شریفه این است که فنتلقا حتی، بسم الله الرحمن الرحیم، فنتلقا حتی اذا اتیا، فنتلقا دوباره راه افتادن بی معطلی بعد از قصه دوم که قتل غلام بود، فنتلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها، رسیدن به اونجا و از اونها تقاضای قضا کردن. تقاضای قضا، یه موقع آدم میره میگه من قضا میخوام، یه موقع نه، تعبیر ادامه آیه این است فابو ان یزیفوهما، اینا مهمان خواستن باشن، مهمان بودن غیر از به اصطلاح تقاضای طعام کردن، این مهمان بودن رو خواستن، اینها رو امتحان کنن. هر قومی امتحاناتی دارد، لذا مثلا یه زلزله که میاد دیگرانی که کمک میکنن مشکلات اونها رو پناه میدن، کمک میکنن، اینا ببینید یک مهمانی،
امتحان دیگه.
بله دیگه. اینها در حقیقت وارد شدن ابا و ان یزی، چون اینا رو توضیح دادیم میخوام به نتیجش، از ابا و ان یزیفو هما، این در حقیقت اهل شهر، ابا و اهل شهر جمع اون شهر ابا کردن، ان یزیفو هما، اینها رو میهمان کنن و میهمانی بدن و اینها رو پذیرا باشن. فوجد اینا تمام تا اینجاش، فوجد فیها جدارا یرید ان ینقضه، وقتی که اونا ابا کردن قاعدش این است که کسی که وارد شده میهمان، اونها میهمانی نکردن، دست اونها رنجیده، آدم بالاخره وارد شده برای یه شهر غریبی و اونها در حقیقت اینها رو دیدن صالحن، دیدن دوتا کسی هستن که برای اونها پذیرایی سخت نبود، اینجور نبود که مثلا نداشته باشن بگن چه بکنیم ما هم نداریم،
کلا پذیرایی عادت مرسوم دیگه،
عادت فطریه و یک امر همه به اصطلاح کشورها و مردم و نژادها دارن،
هر جا میری غالبا مهمان نوازن،
اصلش هستش، حالا اگه دو نفرم خصیص باشن بقیه این مهمان نواز، اینا همه اهل شهر، یعنی مثل این که با هم یک سنت و فرهنگی تو وجودشون جا گرفته بود که حالا بعد عرض میکنیم همین جوری هم بوده، این شهر یه شهری بوده که کلن در میهمان پذیری نه فقط اینجا، و لذا امتحانشون هم باز به همین بوده که باز اینا وارد شدن که حالا دو ولی الهی رو اینها ابا کنن از میهمانی دادن. منتها وقتی که اینا از اینجا داشتن عبور میکردن، حضرت خضر سلام الله علیه میبینه که یه دیواری در حال خراب شدن است. تعبیر این است فوجدا این دو نفر فیها در این قریه جدارن. عرضم کردیم جدار یعنی با حائط، تفاوتش این است که حائط یه جایی رو احاطه کرده، لذا ورود به اونجا ممکنه که دری داشته باشد، اذنی بخواد، اما جدار نه، فقط چیزی که کشیده شده و بلند است. حالا ممکنه که این از بیرون هم قابل چی باشه؟ اصلاح باشد. اگر که فیها جدارن یورید و انینقض، یورید و انینقض یعنی این جدار اراده کرده بود که بیفته. ما تو نگاهمون عالم رو که میبینیم، عالم رو بر اساس نگاه متعارفی که هست، عالم رو صاحب علم نمیبینیم، ذی شعور نمیبینیم، دارای حیات نمیبینیم، لذا اراده هم نمیتونیم نسبت بدیم به عالم. دیوار اراده ندارد، چون دیواری موجود غیر حی است در نگاه ما. هر چیزی که نگاه میکنیم دور و بر خودمون که اینها رو حی نمیبینیم، درسته؟ این نگاه متعارف ماست. یعنی مؤمن همین ممکنه نگاه رو تو ابتدا داشته باشد، یه کافر هم همین نگاه داشته باشد. فرقی بین نگاه اول مؤمن با نگاه کافر در این مسئله نیست، همه یه جور میبینن. نمیشه بگی که فقط با چشم میبینن همینه، درسته، اما مؤمن عمق هر چیزی رو میبیند، نه فقط سطح ظاهرش رو. لذا یه عالم وقتی که یه شی رو میبینه، گاهی میبینی اگه این عالم فیزیکه میتونه روابط هسته و مولکولی و اتمی این رو هم همونجا میبینه، منتها دیگه اون عمق دید چشمه، نه اینکه فقط با ظاهر چشم باشه.
بله.
همونجا که داره اینو میبینه میفهمه این روابط درونیش، همه اینا رو
هم
میفهمه. مثل اینکه یه کسی که حالا سعرفی تر بگیم، یه کسی که متخصص فرشه، بنده خدایی میگفت من یه فرشی داشتم دیگه نخنما بود، گفتم اگر کاش که یکی میاد اینو برم داشت میبرد و چیزی هم نمیم، همین رو میبرد که راحت چیم از دستش. گوی یه فرش فروش آوردیم بودیم آقا اینو ببین مثلا به درد شما میخوره، این اومد یه دفعه یه قیمت کلانی گفت. ما خیلی تعجب کردیم که ما حاضر بودیم اینو به مفتم بدیم، بلکه یه چیزی بدیم ببرنش. بعد فهمیدیم که یه نقشه ای داره، این که هنوز توی این تار و پود اون نقشه هنوز هست، که این نقشه میتونه مبدا مثلا یه طراحی خودش کلانی با
الهام بگیرن،
الهام بگیرن و این رو در لذا قیمت مال نقششه، مال این چیزی که باقی مونده نیست.
اون یه چیزی میبینه تو
اونم با همین چشم نگاه کرد، منم با همین چشم. اما اون چون تخصص داشت از این یه عمقی رو دید. مؤمن تو نگاهش به عالم یه عمقی رو میبینه نسبت به عالم، که عالم رو مرتبط و ذی‌شعور میبینه. این ایمانه، این خصوصیت ایمانه.
ینظر به نور الله یعنی
همین. یعنی و این من شیء الله یسبحه بحمده، هر چیزی رو که میبینه اینا مسبح خدا هستن، حامد خدا هستن، اینا زبان دارن، اینا شعور دارن. منتها میگیم شعور، ما میگیم حیات، فکر کنیم شعور و حیات بود مثل انسان باشه، ذهنی داشته باشه، فکری داشته باشه، مقدماتی مؤخراتی، یعنی خودمون رو ملاک قرار میدیم.
حالا مثلا درخت و نباتات و اینا
راحت تره، اما جماد خیلی سخت تره، اما مؤمن اونجا هم میبینه. لذا تعبیرات قرآن غیر تعبیرات ماست. این من شیء الا یسبحه بحمده تعبیر قرآنه، میفرمه هر چیزی، این من شیء نکره دست یکن، این منشه دست به هر چیزی که بزنی، جماد و نبات و حیوان و انسان و ملک و فلک و خلق، هر چی که دست بزنید این مسبه و حامده. خب اگر مسبه و حامده، حتما باید شعوری داشته باشه، حتما باید حیاتی داشته باشه، حتما باید در حقیقت بهرمند از اینها باشه تا امکان پذیر بشه تسبیح و تحمید. میگه بله هستش، ولیکن لا تفقهون تسبیح، شما تسبیحشو نمیفهمید. اگه تو نمیفهمید دلیل نیست که اون نیست، تو گوش شنیدن اون تصویر رو نداری. هر صدایی که ما با این گوش نمیشنویم، تازه بالای 20 هرتز و پایین 20 هرتز و بالای 20000 هرتز ما با این گوش نمیشنویم. تصویر ماورای در حقیقت بنفش رو و مادون قرمز و طول موج بیشتر رو کمتر نمیبینی، تازه اینا محسوس و مادیه، اینا محسوس و مادیه، ولی ما اینا رو هم نمیبینیم. ما مگه هر چیزی که تو عالم ماده است که میبینیم که بگیم نیست؟ هر چیزی رو ندیدیم که نمیتونیم بگیم نیست، درسته؟
بله.
این نگاهی که مثلا تو شب ما نمیبینیم، اما دوربین های مادون قرمز یا ماورا بنفش که درست میکنن میتونه تصویر رو در مادون قرمز ببینه.
مثال سادهش همین هوایی که هست نمیبینیم، ولی
اما مادیه. بله. پس نگاهی نیستش که اگه ما ندیدیم یا نشنیدیم بگیم
نیست.
ولیکن لا تفقهون، تازه نمیگه شما نمیشنوی، میگه نمیفهمید. یعنی گاهی هم ممکنه صوتش هم گوش ما به نحوی ممکنه صوت رو هم ممکنه شنیده باشه، اما نمیدونیم اینا کجاست، چیه، چی داره میگه. صدای پرنده رو مگه میشنویم؟ میشنویم، اما مگه میفهمیم اینا چی میگن؟ نه، لکن لا تفقهون تسبیح.
خود رعد مثلا،
خود رعد، بله، یسبح الرعد، که خود اون رعد مسبح، موج دریا مسبح، باد مسبح، آب مسبح، همه اینها در حقیقت چی هستن؟ اگر این نگاه شعوری رو در عالم انسان ببینه، اینا اون تعلیمات ویژه است که خدا میگه فرق مؤمن با غیر مؤمن این میشه. اگه غذایی رو که آدم میخوره با این نگاه اون غذا رو حی ببینه، داره این غذایی رو که میخوره، این غذا نگاه تو به او، شوق تو به او، ارتباط تو با او تأثیر متفاوتی میذاره تا وقتی که من با قهر و غضب و بیمیلی او رو بخورم. پس میگه نگاه کن به طعامت، نگاه کن به در و دیوار خانه، نگاه کن در حقیقت به اشیاء اطرافت، منتها با این نگاه که اینها هم صاحب شعور هستن. لذا به ما میگن کسی که رو زمین راه میره، اگر کسی باشه که عمل صالحی داره انجام میده و رو زمین راه میره، زمین افتخار میکنه، مباهات میکنه به قطعات دیگر زمین، میگه ببینید این در حقیقت روی من پا گذاشت، خوشحال میشه، مسرور میشه، باور کنیم اینجوریه. و اگر نعوذ بالله در زمینی کسی گناهی کرد، اون زمین ناراحت میشه، بر میخوره بهش، میگه تو روی من این کارو کردی، منو سرفکنده کردی بین بقیه قطعات زمین، تو با من این کارو کردی، وقتی درون من بیای من تلافی میکنم. به اون مؤمنم میگه من الان اگه کاری از دستم بیاد برات انجام میدم، بعد از اینم که درون من بیای، درون من برای تو گشایش راحت، اونجا گشودن باب به سوی جنت، که قبر انسان یا روزه ای از روزات جنته، باقی از باقای بهشته، یا حفره ای گودالی از گودالهای آتشه. این همینجا در حقیقت برای انسان چی میشه؟ شعور این زمین با انسان ارتباط برقرار میکنه. این رو در حقیقت سرایت بدیم برای همه ارتباطات. لذا اگر در اینجا میفرماید که فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض، ما اگر باور نداشته باشیم که دیوار اراده کرده بیفته بریزه، میگیم خب یعنی دیوار سست شده پاش دیگه، حالا داره شل شده داره میفته، مثل دیواری که الان مثلا ترک خورده، نمیدونم پایش سست شده، بنایی که فرسوده است. نگاه اول اینه، عیبی هم نداره، اما نگاه دقیق این است که نه، دیوار در اینجا به هر جهتی که دارد که ما نمیدانیم، یرید و انینقض، اراده کرده، که همین اراده کردنش یه امتحان و ابتلایی است برای کسی که داره اون رو میبینه. لذا حضر سلام الله علیه این ابتلا رو تو نظام تکوین میبیند، مییابد، زبان تکوین رو میشناسد، لذا شروع میکنه که چیکار کردن؟ او رو عمران کردن و بپا کردن. فاقامهو، او رو دوباره سرپا کرد. حالا تو اقامهو بحث این است که اقامهو، آیا بعضی روایت دارد که نگاه به دیوار کرد، دست به دیوار گذاشت، به اذن الهی او رو در حقیقت ترمیم کرد با همین در حقیقت دستی که گذاشت، اما ما این روایت رو نفی نمی کنیم، اما از قرائنی که در ادامه آیه به دست میاد معلوم میشه آستینو بالا زد، پاچه رو ور کشید و اینجا کاری کرد و بنایی کرد در اینجا، و عملگی و کارگری و بنایی کرد، یعنی آمد اینجا آب و خرگلی رو را انداخت،
این کار براش زحمت داشت.
چرا؟ علتش این است که دنبالش حضرت موسی علیه السلام به او میگه که اینا که پذیرای ما نکردن، اگر تو میخواستی این کار رو بکنی که اینجا اومدی این دست و بالا زدی و این کار رو کردی، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. اینا آیه 77 سوره کهف، اگر یه موقع اولش رو نگفتیم چه سوره ای چه آیه ای، چون قبلا گفته بودیم 77 سوره کهف، که اگر این کارا رو که کردی میتونستی از اینا تقاضای اجرت بکنی، در قبال پول این کارو بکنی که بعدش این پول رو ما قضا تهیه کنیم بخوریم. اینایی که اهل این نبودن که پذیرایی بکنن، کار مجانی کردن برای اینها اثر بد میذاره. لذا ما به ما فرمودن که خیلی روایت زیبایست، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که نسبت به کسی که از تو بریده تو وصول باش، نسبت به کسی که به تو بد کرده تو خوبی کن، نسبت به کسی که به تو بخل کرده تو سخاوت کن. هی میفرماد حتی که انک له عبد، مثل این که تو عبد او باشی توقع هم نداری که او جبران بکند، همینقدی که تو تو از یک طرف خدمت بکن، کاری نداشته باش که او در حقیقت دنبال جبران هست یا نه. بعد یک کسی سوال میکند که خب اگر این برای او به اصطلاح ضرر داشت، به این معنا که روحی او رو بیشتر خراب کرد، تو اون لجاجتش بیشتر لجوش کرد، تو بخلش بیشتر، حضرت فرمود مگر در جایی که مریضی او بیشتر بشه، که غالبا هم این نیست، ولی ما معمولا زود به این حمله میکنیم. دقت که این نگاهی که مگر این که مریضی رو بیشتر بکنه، قطعا انسان کامل مریضی کسی رو با فعلش تشدید نمی کند. اونجا دنبال هدایت و علاج اون هستش، درسته؟
بله.
لذا اونجا در حقیقت نه. اینجا موسی کریم از این باب اعتراض میکنه که اینایی که اینجوری بودن، شما چرا این کار کردی؟ اگه میخواستی این کار رو بکنی پول بگرفتی ازشون که اون مریضیشون شدیدتر نشه. تو ادامه که بیان این آیات رو میکنند، اون وقت بیان میشه که این درست ممکنه مریضی قوم رو بیشتر بکنه، اما این مربوط به دو نفری است که دو فرزند یتیمی است که این برای اونا لازم بود که این کار انجام بشه تا محفوظ بماند، که حالا اشاره تو ادامه میاریم. پس اینجا هم نفع نمیکند که لذا اعتراض موسی هم اعتراض به جایی است که اینها از جهت ظاهری مریضیشون چی میشه؟ مریض رو تشدید میشه با این بهم. کار میگن ببین هرچی ما به اعتنایی کردیم اینا خلاصه در چشمشون حقیرتر میاد، افراد میگن ببین اینا این کارم کردن برای ما، انگار ما تونستیم اینا رو به این کارم وادار بکنیم، هیچی هم بهشون ندادیم، سرشون هم کلاه گذاشتیم. نه، این نگاهی نیست. نگاه خضر سلام الله علیه به این است که این دیوار زبان دارد برای خضر، فقط یه دیوار گسسته در یه جایی از زمین نیست، بلکه این دیوار با تعلقی که به اون مساکن پیدا میکنه یا به اون دو یتیم پیدا میکند، رابطه اونها هم تو نظام ایمانی دیده شده است. ما نگاهمون تو عالم عبور که میکنیم، اشیا رو میبینیم، زمین رو میبینیم، نمیدونم هر چی که میبینیم، نگاه ما عمدتا گسسته است،
پیوسته.
تازه اگه پیوستن باشد این رو میبینیم مال کیه، همین. اما اون کی چه نسبتی با این عزیت وجودی داره؟ عزیت وجودی، نه عزیت ظاهری. آیا این زمین از اون صاحبش راضیه یا نه؟ آیا باید این تأخیر بیفته تو تخریبش تا اون نسبت واقعی که پدر صالح اینا داشتن عقبش این است که این باقی بماند برای فرزند؟ اینا رو ما دیگه نمیتونیم ببینیم، ولی اینا همه تو عالم سببیت دارد، همینا تو عالم سببیت دارد. من میخوام اینجا این وسط یه پرانتزی باز بکنم.
بله بفرمایید.
ببینید ایام ثبت نام حوزه است. من میخوام بگم که از اون فرصت هایی که پیش میاد که انسان برای خودش یک نسل عالم صالحی رو تدارک ببیند، کمک بکند که یه نسل صالح هر اثر وجودی خوبی که از این باقی بماند، اثر این پدر و مادری هم که تشویق کردن فرزندو برای این کار کمک کردن، پشتیبانی کردن، یا فامیلی که هر کسی دستن در کار بود، هر کسی تونست بیاد تو اون جایی که کمک بده، یه کسی بیاد امکان پذیر بشه براش، از ابتدا و ادامه، ابتداش یه طوره، ادامش هم یه طوره،
استمرارش هم خیلی مهمه،
که این پشتیبانی استمراریش، حالا توی همین تشویق استمراری، توی در حقیقت کمک استمراری،
انگیزه
سازی که برای ایجاد میکند، اگر مشکلاتی پیش میاد به دنبالی باشه، اینم در حقیقت در صدر رفعش باشد، هر در حقیقت کمکی که به این میکند به قصد اینکه این عالمی بشود که هدایتگر مردم بشه، این هدایتگری تو زمان خلاصه نمیشه. لذا وقت ورود به بهش به زاهد میگن که تو وارد بهش رو، ولی به عالم میگن قف، بیست، شفاعت کن. هر کی از علم تو نفع برده، این در حقیقت چی میشه؟ تو شفاعت او رو میتونی بکنی، بهرمند از شفاعت تو میشود. لذا یه زاهد خودش وارد میشه بر بهش، اما یه عالم کاروانی وارد بهش میشه، با یه کاروان وارد میشه. هر کسی که کمک کرد به این عالم هم، تا در حقیقت از ابتدا، از اون وقتی که میخواد یه طلبه ابتدایی باشد، تا وقتی که بشه یه طلبه عالم عاملی باشد که تأثیر گذار باشد، یکی مثل آقای بهجت بشود، یکی مثل آقای بهجت بشود رحمت الله علیه، این اثری که از آیت الله بهجت دارد مگر منحصر به همین ظواهری است که ما میدونیم؟ مگر منحصر به همون چیزایی است که ما دیدیم؟
مگر منحصر به زمان و
مکان؟ مگر منحصر به زمان و مکانی است که ما میشناسیم؟ نه، این اثر وجودی، سابقین و لاحقین از وجود یک کسی اینجوری مسرور میشن، مکیف میشن، اینها در حقیقت همه لذت میبرن، همه عالم عالم وجود قلقل توش میشه، یعنی ملائکه عالم لذت میبرن. یک کسی مثل حضرت آیت الله بهجتی در عالم، مثل امام رحمت الله علیه در عالم باشد که قوام یک حاکمیتی رو، مبنای یک نگاه تفکری رو در عالم پایه‌گذاری میکند. اینا کی میتونه قیمت گذاری بکنه؟ ما نمیگیم حالا هر کم طلبه میشه به این مرتبه میرسه، اما کسی که این زمینه رو ایجاد میکند داره آماده سازی برای اون نگاه عالی میکند. خدای سبحان با اون نگاهش به این جزا میده، نه به اون مقداری هم که این محقق میشه. بله. حواسمون باشه، شروع شده ثبت نام بالاخره حوزه، دوستان از تشویق فرزندانشون، خود فرزندان از این که تأخیر نندازن، دیگران از تشویق و در حقیقت به کارگیری که انشالله تو این سیر هدایتگر ما هم یه سهمی بتونیم پیدا بکنیم و انشالله
یه گرهی رو از اذهان باز بکنیم دیگه، گره گشایی بکنیم.
یعنی همین که تو نظام مادی اقتصادیانی یه صنعتگری، یک معلمی، یک در حقیقت میتونه کاری ازش بیاد، تو نظام هدایتگری نسبت اون با این در حقیقت چی میشه؟ غیر قابل قیاسه. کسی که یه یتیمی رو سرپرستی میکنه گفتن یه چیزه، کسی گفتن یتیم آل محمد رو که آل علما هستن که شبهات رو مشکلات رو دفع میکنن، اون یه مرتبه عظیمتری از مسئله است. حالا تا پرانتز رو
ببندیم،
اگر خلاصه به اصطلاح شما میفرمایید که مثل یه کتاب رو در دست بله. گرفتید فرصت بله. بله حالا ما همینجا صبر میکنیم که
بعد از تلاوت قرآن چقدر فرصت هست و انشالله خدمت دوستان هست تالی باشیم. حاج آقای عابدینی خیلی دوست ندارن که ما آثار ایشون رو روزی که ایشون هستن در برنامه معرفی بکنیم، ولی من میدونم که خیلی از دوستان و عزیزان مشتاقن که از معارف ناب اهل بیت با بیان و قلم شیوای حاج آقای عابدینی بهره مند بشن. حاج آقای عابدینی حضورشون نعمتی است برای ما. و حالا جلد 4 و 5 شرح احادیث کتاب الموت بهارالانوار به بازار نشر عرضه شده با عنوان کلیه تا ابد زندگی، که اگر خاطرتون باشه 3 جلد شما خدمتون معرفی کرده بودیم، عزیزانم نشون بدن. جلد 5 با عنوان حیات برزخی است، بله دارید میبینید، و جلد 4 هم حیات برزخی است، یعنی 2 حیات برزخی در جلد 4 و 5 هست. دوستانی که مشتاق این معارف و این احادیث هستند ان شاء الله مراجعه بکنند و بهره‌مند بشن. خدا قوت به شما و گروه تحقیق و نگارش این کار و نشر محترم معارف که همیشه پیشگام و پیش قدم هست. ان شاء الله که بهره‌مند بشید، توی به سایت ما مراجعه بکنید یا به کانال ما در سروش و ایتا. اگر به هر دلیلی موفق نشدید 20303 شماره پیامک آشنای ماست که میتونید پیام بفرستید. دوستان انشالله راه های تهیه کتاب رو خدمتون خواهند گفت. صفحه 221 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه حضرت یونس و آیات ابتدایی سوره هود. باز میگردیم با احترام 222 این خیلی خوب، صفحه 222 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 6 تا 7 سوره مبارکه هود. باز میگنیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد فجل فرجهم آیات 6 تا 12 سوره مبارکه هود رو صفحه 222 قرآن کریم رو با هم شنیدیم انشاءالله زیر سایه قرآن کریم باشیم بعضی از دوستان گفتن اگر میشه مجددا کتاب رو معرفی بکنید شرح کتاب الموت بهار الانبار احادیث کتاب الموت با عنوان تا ابد زندگی که در جلد 4 و 5 حاج آقای عابدینی به حیات برزخی پرداختن عزیزانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن به کانال و سایت ما انشاءالله مراجعه بکنن دوستانمون هم زیر نویس میکنن اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید حاج آقای عابدینی که بعد خداحافظ کنه
بله آیه اولی که در محضرش بودیم که میفرمان با ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها که همون نگاهی که ما گاهی گسسته میبینیم ولی هر چیزی پیوسته است لذا حتی رزق هر چیزی پیش خدا میفرماید معلومه یعلم مستقرها و مستودعها همه اون چیزی که در حقیقت باید باشه برای این پیش خدا ثابت و روشن و معلومه هیچ در حقیقت مجهولی نداره این نگاه رو وقتی یه ولی الهی پیدا میکند به عالم به علم الهی میشه مخزن علم الهی از اون نگاه به عالم نگاه میکنه هر چیزی رو با اول و آخرش با رزقش با کارهاش آثارش نتایجش همه رو با هم میبینه دیگه یه موجود گسسته نیست میدونید این نگاه چقدر متفاوت میشه کاری که خضر سلام الله علیه با موسی داشت انجام میداد تمرین این نگاه برای موسی علیه السلام بود
بسیار خوب آقا خیلی ممنون متشکرم ازتون دعا کنید مخصوص برای شفای مریضا خیلی التماس دعای ویژه گفتند
انشاءالله خدای سبحان همه مریضی ها و مریض ها رو به خصوص کسانی که مریضی صعب العلاج و سخت دارند که هم خودشون هم اطرافیانشون سختی میکشن انشاءالله خدای سبحان تسهیل بکنه به عنایت و رحمت خودش انشاءالله به ایام ولادتی که در پیش داریم و گذشته و در پیش داریم به برکت وجود امام حسین علیه السلام انشاءالله مبعث گرامی انشاءالله خدای سبحان این مریضی ها رو خودش از بین مؤمنان و از بین انسان ها انشاءالله ریشه کن بفرماید.
الهی
باران رحمتش رو بیش از گذشته برای ما نازل بفرماید. دلهای ما رو آماده ورود به ماه شعبان قرار بدهد. گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد. ختمه ماه رجب رو برای ما رحمت ویژه قرار بده و اون چی که نگاه به اولیاش کرده و برای اولیاش قرار داد انشاءالله برای ما هم قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. برق العلا به کماله، کشفت دجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.